أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه 38 از مجموع جلسات تجلی توحید امامیه در سلوک ثقلینی است. مطلبی رو در قسمت اول این جلسه در ارتباط با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه عرض کرده ام که اگر بزرگوارانی نشنیدند می توانند در سایت اون رو بشنوند. در قسمت اول جلسه 38 قرار گرفت. در اینجا انشالله نکاتی رو که با هم آغاز کرده بودیم پی میگیریم و مطالبی رو بر اون میافزاییم. جلسه قبل هم یک خودسنجی داشتیم برای اینکه آیا می توانیم تفاوت رویکرده های عرفانی یا فلسفی را تشخیص بدهیم در سخنرانی ها و گفته ها یا نه، که دو تا فایل پخش کردیم و راجع به اون با هم گفتگو کردیم. آخرین نکته هایی که بزرگواران نوشتن چه هست؟ شمارش و عنوانش چیه؟ بفرماین.
کتاب دفتر من نکته 39 هست. وجدان مالکیت انفعالی نفس و بعد توضیحاتی داده شده.
بسیار خوب، نفتی 40 رو ننوشتی. بسیار خوب.
جلسه قبل هم که اون دوتا فایل رو بررسی کردیم.
بسیار خوب. یکی دیگه بزرگواران هم اگر همین آخرین نکتهشون هست یه خلاصه یه نکته 39 بگن. سلام علیکم.
من بعدا نکته 39 رو به عنوان آخرین نکته نوشتم. حالا در توضیحش فرموده بودیم که نفس انفعالی در برابر نفس فعلی به کار میره.
بله.
یعنی کمالی که ما در اون هیچ نقشی نداریم و ما به خاطر اون ماهیت انسانی که داریم ویژگی های لاینفک وجودی از خودمون نداریم. اینطوری نیستش که از خودمون ذاتاً چیزی داشته باشیم و همه چیز رو به ما میدن. ما فقر محدود از نفسیم و تمام کمالات به اعطای خداوند به ما تملیک میشه، اونم به صورت اجاره‌ای.
بله.
کم بود انفعالی یعنی که فعل توسط خدای متعال انجام شده و اون فعل انجام شده ما رو دارای کمالات میکنه، یعنی ما به تملیک خداوند مثلا دارای قدرت میشیم. به اندازه که خداوند برای ما تقدیر میکنند ما واجد اون قدرت میشیم.
درسته.
تا وقتی که ما یک ارزش، یک دارایی، یک کمالی رو برای اینکه بهتر ارزشش رو بفهمیم زمانی این اتفاق میفته که اون از ما میگیرن. وقتی اون کمال از ما گرفته میشه ما تازه متذکر اون میشیم، متوجه میشیم ارزشش رو بیشتر میده. و تعبیر وجدان مالکیت انفعالی نفس هم یعنی که ما میابیم که یک کمالی داریم، این کمال به ما داده شده و برای یافتن اون هم نیاز به هیچ برهانی نداریم و این وجدانی هستش، یعنی میابم میفهمم و این یافتن و فهمیدن نه به معنای فکر کردن
باریکن
به معنای وجدان کردن دیگه در واقعی این در مورد کمالات فعلی انفعالی بود و در بحث معرفت الله این قضیه بیشتر مطرحه. بحثمون از دو معرفت الله بود که ما معرفت الله رو واجد میشیم، ما میابیم که خدا شناسیم اما نمیدونیم که چطور در واقع این اتفاق افتاده، چطوری ما رو خدا شناس کردن. ما خداشناس میمونیم و هیچ اتفاقی نمیتونه ما رو از اون خداشناس بودن برگردونه. طبق آیه قرآن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، طبق خلق خدا اینطور هستش که نفس آدمی واجد معرفت الله بشه که این معرفت گفتیم انفعالی هستش و اگر انسان به اختیار خودش روی برگردونه خب از این حالت در واقع از این معرفت الله در واقع فقط میتونه روی برگردونه، تغییری در قلب خدا حاصل نمیشه، این معرفت الله در واقع محجوب میشه، زنگار میگیره، مورد قسمت واقع میشه. و اگه ما انسان باشیم در واقع عجین با این معرفت الله هستیم و عبادت ما بندگی ما راهی هستش که بتونیم در واقع این کمالی که داریم رو وجدان کنیم و افزایش پیدا بکنه این معرفت برای ما و باید از خود خدا بخوایم که این اتفاق برای ما بیفته.
بسیار عالی، احسن به شما، خیلی خوب بیان کردیم. یه جمله‌ای که فرمودین اگر بزرگواران دیگر در جزوشون ندارن اینو توی پرانتز بنویسند، حالا تو فرمایشات خانم بود ولی اگر دیگران جا انداختن، ببینید این که ما مفتوریم به فطرت الله در واقع نوع سرشت ما این گونه است، یعنی خدای متعال ما را عارف به خودش قرار داده است. این نظام و پایه های ما در عرصه وجود مفتور به فطرت الله است. این نوعی سرشت الهی است، میتونست این گونه نباشد. خب حالا وقتی ما این اون پرانتزه بستیم، حالا اگر ما نسبت به این کمالات انفعالیمون بخوایم گزارشی بدیم، گزارش ما در چه شکلی و در چه حدیه و اگر این کمال معرفت را بخوایم توضیح بدیم گزارشمون توسط چیست و به چه شکلی؟ پاسخ از شما.
سلام
علیکم.
همینجور که قبلا فرمودین عقل ما فقط میتونه گزارش بده، اونم فقط به این معنی که خروج از حد این داشته باشه، یعنی نه حالت تعطیل باشه که ما هیچ شناختی از خدا نتونیم داشته باشیم و نه حالت تشبیه باشه که خداوند رو بخوام یکی از مخلوقات شبیه بکنیم.
آفرین. سوال بعدی هم خودتون جواب بدین، فاصله میانه خروج عن الحدین با نفی بیشتره یا با تشبیه؟
متوجه منظورتون نمیشم.
گزارش عقل از معرفت الله به نفی خدای متعال که نباید باشه نزدیکتره یا به تشبیه خدای متعال که نباید باشه نزدیکتره؟
شاید احتمالاً به تشبیه.
چرا؟
مطمئن نیستم.
چرا؟
چون به هر حال اون نفی رو ما فطرتاً درک میکنیم که نیستش. گفتیم فطرتاً عارف به خدا هستی. بنابراین ممکنه که در وادی تشبیه بیفتیم. احتمالش برای ما بیشتره که در وادی تشبیه بیفتیم.
آفرین. گرچه کمی با تردید جواب دادین ولی جوابتون درست. فاصله ما با تشبیه بسیار نزدیکه. به همین جهت شما وقتی نگاه میکنید میبینید در گستره تاریخ مدعیان نفی حق متعال بسیار کمترند تا کسانی که به وادی تشبیه افتادن. چرا؟ چون ماندن در مقام. این جمله رو بنویسید، جمله انشالله خوبیه. ماندن در مقام خروج عن الحدین مقام صرف الوله هست. صرف الوله. یعنی شما تو یه موقعیتی قرار گرفتی نمیتونی بگی نیست، ولی هیچی هم راجبش نمیتونی بگی. یه مثال روانشناختی بزنم. توی بحث روانشناختی ما یه شخصیت هایی داریم که اینها تعلیق رو نمیتونن تحمل کنن و در برابر تعلیق بسیار دچار اذیت و فشار روحی میشه. در واقع ایستادن در نقطه خروج عن الحدین نوعی ایستادن در اوج تعلیقه. هر چه میخواهی بگویی و به یه نحوی برای خودت تصویر سازی کنی، عینی کنی، روشن کنی، عبور کنی نمیشه. اصلا نمیتونی روشنش کنی. چرا نمیتونی روشن کنی؟ چون نگاه تو نگاه مخلوقیه، او خالقه. و همینجاست که انسان را به خضوع در برابر خدا میندازه. کسی که یه تصویری براتون توی یکی از کانالا قرار دادم، کسی که یه جای پایی را مقدس برمی‌شمرد، یه جای پای فرضی خیلی بزرگی رو، و خدای نکرده مثلا معتقد می‌شود که این جای پای یکی از خدایان است، این به یه معنای خیال خودشو راحت میکنه، میگه خیلی خوب خداست و خیلی هم بزرگه و اینم جا پاشه و حالا کجا هست و اینا کاری ندارم، نمیدونم اینا، ولی انقدر بزرگه اینجا پاشه، اینجا انگشتای پاشه. اما شما راجع به خدا چی میتونید؟ انگار بشر گویی، البته این کار شیطانی است، ولی در تشبیه و مثالی که ما میخوایم بزنیم دارم میگم، انگار بشر نمیتواند در حالت وله قرار بگیره، در حالی که این حالت وله هست که او را به خضوع بیشتر، به توکل بیشتر، به اعتماد بیشتر به خدا وامی دارد. در برابر کسی که راجب قدرتش چی نمتونه بگی، راجب عظمتش چی نمتونه بگی، راجب علمش چی نمتونه بگی، هر کاری بخواهد میتواند انجام بدهد. مرگ مغزی رو میتواند برگردان. خانومی که باردار نمی شود را می تواند فرزنددار کند. پسر زبان بسته لالی را می تواند به اراده خودش به سخن آورد. هر کاری بخواد می تواند. ولی تو هیچی هم تو راجبش بگی، دستش هم بازه باز. گاهی به فردی با ده ها تدبیر و مطالعه و فکر و اندیشه و دو دو تا چهار تا کردن و اینها نصیب نمی کند شرایط مالی بهتر را، نصیب نمی کند یک همسر خوب دلچسب را. یه نفر دیگه ای که همینجوری تور ماهیگیری انداخته، یه نفر گرفته، هیچ تدبیری هم نداره، صاف صاف به قول معروف هیچی تو دلش نیست، نه به معنای مثبتش، نه اصلا هیچی تو دلش نیست. میبینی یک همسر با وفای شایسته از همه جهت دارای کمالات نصیبش میشه. وله در برابر خدا عجزاوره، خضوعاوره. یه جمله ای گفتیم قدیم که خدای ساخته شده مفاهیم، خدایی که خودم پیداش میکنم و اثباتش میکنم، خودم براش مراتب قرار میدم و مقامات تعریف میکنم، این خدا خضوع نمیاره. خدای عرفان خضوع نمیاره. تو خودت خدایی، در برابر کی خضوع کنی؟ خدای فلسفه خضوع نمیاره. اگر در یک فیلسوف مسلمانی خضوع دیدیم، خضوعش ناشی از روایاتی است که خوانده یا آیاتی است که بهش توجه کرده. فلسفه خضوع نمیاره. فلسفه تلاشش این است اثبات کند آنچه که بر همه وجدانی است. ولی خدای ولهنگیز، حیرت انگیز، ساکت کننده که هیچی نمیتونه راجبش بگی، خضوع میاد. این نکته دقیقیست. این صرف الوله بودن، این مقامی که اگر خدا توفیق بده ما در اون مقام قرار بگیریم. شما دعاهای مختلفی که در همین مفاتیحی که در دسترس همگان هست میخوانید، اگه به ترجمه هاش توجه کنید، این مناجات خمسه اشعث، دیشب یکی از اونها رو توجه میکردم به متن و معناش، هیچی نمیتونه بگی، فقط میتوانی اینها را خدمت حق متعال عرضه بداری، اونم به تعلیم ولیش. و الا درکی آدم نمیتونه از اون مفاهیم داشته باشه. خلاصه عرصه توحید از نشانه های حقیقی بودن اعتقاد و صحیح بودن اعتقاد قرار گرفتن در نقطه وله هست و خوندن خدا به یا الله. اونایی که میگن چه کنیم که پسرانمون دخترانمون به نماز خدا توجه بیشتری کنند، یکی از راه‌هاش این است که اونها در برابر خدای صورت‌ها و تصاویر و قالب‌ها و اینها قرار نگیرند، در برابر خدایی قرار بگیرند که الکنند از وصفش و از مدحش. الله اکبر من ان یوسف. این هم امید اونها رو به خدا بیشتر میکنه که نمیدانم با چه قدرتی و با چه عظمتی طرف هستم، هم خوف اونها رو افزون میکنه که در برابر این عظمت من چه دارم برای عرض کردن و گفتن و شنیدن، هم بندگی اونها رو تسهیل میکنه که من با کسی طرف هستم که شکور است، که علیم است، که رحیم است. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره. من با یه همچین معبودی طرف، خیلی خیلی متفاوت است با معبودی که عکسش را از هندوستان براتون آورده، خیلی متفاوت است با معبودی که اگر شما بر سرتون سبدهای سوراخ نگذارید مثلا محروم از مراحم اون میشه. چقدر خداها با هم متفاوته. و چقدر دورند کسانی که حالا در نوشتشون، در گفتارشون، در اشعارشون خدای بتخانه رو با خدای کعبه یکی میگیرند، خدای مسجد و میخانه را یکی میگیرند. چقدر غفلت، چقدر. اسمش هم میذارن عرفان، اسمش هم میذارن عرفان خدایی. اینه خدا، اینه. البته اگر کسی بخواد اینا رو دوخت و دوز بکنه و بچسبونه و اینا میبافه دیگه. حالا بافتن که خیلی کار سختی نیست، یه خوردم مخاطب آدم جاهل باشه بهتر، یه چند تا رجم که جا افتاده باشه نمیفهمه. نکته 40، وجدان غیریت نفس با کمالات. انشاءالله میخوام ذیل این نکته مطالبی که تقویت کننده و تکمیل کننده آگاهی های شما نسبت به ایراداتی که در فایل های جلسه پیش بود وجود داره، انشاءالله به لطف خدا و عنایت صاحب الزمان افزون کنیم انشاءالله. وجدان غیریت یعنی چی؟ یعنی من میابم که غیر از اون هستم. غیر از چی؟ غیر از کمالم، غیر از هر چی به من داده شده. من چیزی غیر از عقلم هستم، من چیزی غیر از شجاعتم هستم، من چیزی غیر از قدرتم هستم. این غیریت من با کمالات من یک امر وجدانی. من همون زمانی که وجدان می کنم که انفعالاً واجد این کمالات شدم، همزمان هم وجدان می کنم که این کمالات غیر من هستن. من یه چیزی هستم و کمال من چیزی غیر از من. اگر این جمله روشنه میخوام یه سوال بپرسم که انشالله بیشتر بزرگواران نظرشون رو راجع به این سوال من بفرمایید.
جمله قبلی رو پیش دوباره بفرمایید. من همون زمانی که میفهمم،
من همون زمانی که میفهمم که نسبت به این کمالات منفعلم و اینها به من داده میشود یا از من گرفته میشود، همون زمان غیریت خودم رو هم با این کمالات درک میکنم. همزمان اینجوری نیست که من اول منفعلانه یه چیزی رو دریافت کنم بعد بشینم تأمل کنم ببینم که خب این جزء منه یا غیر من. نه، همون موقعی که دارن به من اعطا میکنن یا از من سلب میکنن، من غیریت اونها رو با خودم درک شد. بسیار خب، حالا سوال اینه، ما البته قبلا به این مطالب اشاره کردیم، چون اواخر این مجموعه جلسات من سعی میکنم که با مطالب قبلی عرایزم پیوندهایی داشته باشه، هم قبلی ها رو تثبیت بکنه، هم اون حلقه های ارتباطش انشالله بحث رو جمع و جور بکنه. اما این سوال رو به این شکل شاید مطرح نکردم. ما میگیم وجدان میکنیم غیریتمان را با کمالاتمان، پس من هستم، کمالی به من داده می شود، خدا هم هست، خدا هم وجود دارد، هست، وجود دارد به معنای هست بودن، حرفی که آقای دینانی در جلسه پیش روش مانوف کرد. حالا آیا بودن ما و بودن خدا، هستی ما و هستی خدا، یک مشترک لفظیه یا یک مشترک معناییه؟ آقای دینانی جلسه پیش گفت وجود ما با وجود خدا یک اشتراک لفظی داره یا یک اشتراک معنایی داره، و صحیح سخن چیه؟
من فکر میکنم منظور آقای دینانی اشتراک لفظی نبود، اشتراک معنایی بود.
خب
فکر میکنم درستش اینه که اشتراک لفظی باشه، چون وجود خدا ازلیه و وجود ما حادثه، و حالا این یکی از تفاوت هست.
بسیار خوب. پس من بخوام خلاصه فرمایش شما رو بگم، نظر ایشون رو گفتید سنخیت معنایی است و صحیحش رو میفرمایید سنخیت لفظی. خب بزرگوار دیگر
استاد، تا اونجا که من یادمه صحبتهایی که آقای دینانی میکردن اصلا توقی نبودن که این اشتراک لفظیه یا اشتراک معنوی معنایه، و همین جوری که صحبت میکردن اون میخواست از اشتراک لفظی اثبات کنه که ما از یک سنخیت هستیم.
خب یعنی اشتراک میشه معنایی دیگه، اگر ایشون بگه ما یکی هستیم میشه معنایی. تصریح نکرد ولی توضیحش اینجوریه که شما میگید. خب حالا صحیحش چیه؟
صحیحش همینی که دوستمون فرمودن، اصلا ما نمیتونیم صحبت بکنیم درباره هستی خدا که چگونگی هستی خدا به چه صورت هست. ما حتی درباره خودمون هم، درباره هستی خودمون هم خیلی نمیتونیم نظر بدیم، و اصلا هیچ سنخیتی با همدیگه نداریم.
خب عدم سنخیت رو متوجه میشیم. حالا الان ما میگیم ما هستیم، خدا هم هست، دو تا کلمه هست را به کار میبریم. خب آیا در به کار بردن این دو تا هست اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی؟
فقط اشتراک لفظی باید باشه.
بسیار. بزرگوار دیگر
من به نظرم یه سخت ما وجود و بودنمون رو از خود خدا گرفتیم، چجوری میتونیم توی بودنمون اشتراک داشته باشیم با خدا؟
خب این یعنی اشتراک معنوی نیست. خب شما میگید قاعدتا باید لفظی باشه.
لفظی باشه.
بسیار خیلی ممنونم. خانم صالحی هم نظرشونو بدن یا بزرگواران دیگر؟
سلام استاد.
سلام.
من یعنی تمرکز کلاسم داشتم خیلی کشم میاد سراغم، اشتراک لحظی و معنایی و من خیلی اصلا متوجه نمیشم خودش یعنی چی. اشتراک لحظی یعنی که چی؟ یعنی بابا خدا چه چیز مشترکی میتونیم داشته باشیم لحظا؟
خب بقیه که این رو گفتن بگیم، بگن که معنای اشتراک لفظی و معنایی چیه؟ با چه برداشتی توضیحشون رو دادن؟
این که خدا هست، ما هم هست. خدا وجود داره، ما هم وجود داره.
این چیه؟
این میشه اشتراک لفظی. این جمله اشتراک لفظی هست.
خب خانم ساله اگه متوجه شدین بگین متوجه شدم، اگه نه بپرسین ازشون. الان خانم نوروزی دارن سعی میکنن موضوع رو برای شما روشن کنن، من صحبتی نمیکنم. بفهمید با هم صحبت کنیم ببینیم موضوع روشن میشه.
خانم نوروزی یعنی توی بودن ما مشترک هستیم، خدا هست و ما هم هستیم، یعنی ما درک میکنیم که خدا هست و درک میکنیم که خدا هم هستیم، منظورتون اینه؟
ما وجدان میکنیم که هستیم. خب و خود هست و وجدان میکنیم که خدا هم هست. این هست بودن ما یک اشتراک لفظیه.
لفظ به نظر من یعنی سخن و چیزی که نمیدونم همون درک کردن و وجدان شاید میکنی به نظر برسه که معنایی تر باشه. من اینجوری به ذهنم میرسه
در باره خدا. خب ما هیچ لفظی رو نمیتونیم به کار ببریم، همون کلماتی رو که به ما آموزش دادن میتونیم به کار ببریم. اون ضعف مخلوقیت ما هست که نمیتونیم لفظ غیر از این لفظهایی که بین خودمون به کار میبریم غیر از اونها لفظ دیگه ای به کار ببریم. مجبوریم از همین کلمات استفاده بکنیم در مورد خداوند. هم ما هستیم نمیتونیم لفظ دیگه غیر از این در مورد خدا به کار ببریم، مجبوریم همین لفظ رو به کار ببریم. این از فقر ما.
بعد در معنایی چی میگیم؟
اشتراک معنایی این که از جد جنس نیستی، میفهمیم که بودن ما با بودن خدا متفاوته. این رو با وجدان میکنیم.
پس اشتراکش چیه؟
هر دو رو وجدان کرد.
فقط اشتراک در به کار بردن لفظ.
خب وقتون که میشه اشتراک لفظی، اشتراک معنایی یعنی در حقیقت هم یه چیزن. وقتی میگیم اشتراک معنایی دارن یعنی هر دو یه چیزن، همونی که گفت آقای دینانی دیگه. هر دوش وجودن، هر دو اصلا یه وجود بیشتر نداریم. اون موجودی که راجع به خدا میگیم با وجودی که راجع به خودمون میگیم اصلا یکیه. اشتراک لفظی میگه نه یکی نیست، ولی یک لفظ راجع به هر دوشون به کار میره و این به کار بردن دوتا لفظ به معنی یکی بودن خودشون نیست. منظور اینه. شد خانم صالحی؟
بله.
خب حالا البته جالب بوده، یعنی توضیح خانم اردهالی یا بهتر بگم تردید خانم اردهالی و تردید خانم صالحی، هر دو نشانه حضور معرفت بسیطشون در واقع این تعقل و تأملشون بود. حالا اینو بعدن میگم یعنی چی. ببینیم خودشونم انشالله متذکر میشن به این مطلب یا نه. خیلی جالب بود برای من. ببینید این جاها رو خیلی شمرده سعی میکنم بگم، هر جاش ایراد داشت همون لحظه بگید، منتظر پایان جملات من نشین، همون موقع بگیم که اگر ایراد داشت رفت. یک یکی از اشتباهات رایج ما اینه که فضای مفاهیم را با فضای حقایق قاطی میکنه. در حالی که اگر ما بتونیم فضای مفاهیم رو با فضای حقایق تفکیک کنیم، یه سری مشکلات در این توضیحات و مباحث حل میشه. ما مفهوم وجود رو از کجا آوردیم؟ خانم مصطفی، مفهوم وجود رو از کجا میاریم؟ از مواجهه با خدا میاریم یا از مواجهه با موجودات؟
مفهوم وجود رو
آها.
به نظرم از مواجهه با موجودات.
آفرین. یعنی ما یک معنایی برای لفظ وجود توافق کردیم. این معنا مثلا مثل این که یه معنایی رو راجع به صندلی، میز، مداد با هم توافق کردیم. ما به این میگیم مداد. یه جا دیگه ممکنه به یه چیز دیگه بگم مداد. ما توافق کردیم که در مواجهه با موجودات و عالم ماده و عالم مخلوقات به این مفهوم لفظ وجود را می دهیم، به این یکی مفهوم لفظ پرتقال را می دهیم، به این یکی مفهوم لفظ نارنگی را می دهیم. پس آنچه که در ذهن ما، خوب دقت کنید، اون چه که در ذهن ما از مفهوم هستی و عدم میآید برخواسته از عالم مخلوقاته. ما با موجودات مواجه میشیم، بعد معنای انتزاعی وجود رو ازش بیرون میکشیم. این چند تا جمله روشن خانم بخشایش؟ روشنه. خب حالا این جمله رو ازش ببینین من درست میگم یا نه. حالا ما این معنای انتزاعی برگرفته از تعاملات در دنیای مخلوقی با مخلوقات رو به خدا نسبت میدیم. اینجا کار خراب میشه. روشن شد؟ حالا اگه روشن شد شما بگیم ببینیم میتونیم بیان کنیم. یعنی اونی که روشنه را اگه بتونین بیان بکنین معلوم میشه که خوب روشنه، ناقص روشنه، چجوری روشنه.
خیلی از مفاهیم برامون جا میفته، یعنی مشکل خیلی از سوالاتمون هست.
یه جاش یه خورده اشتباه شد. من اگه زردین اون جز خیلی دقیقه ها، یعنی این جمله شما در مجموع از خیلی از جملات متفکران درست تره، ولی یه جاش آخرش دوباره خراب شد. ببینید تعبیری که ما الان با هم به کار بردیم یه درجه بالاتر از اون جمله آخری شما بود که بگیم این وجود راجب خدا، این وجود راجب مخلوقات. ما گفتیم اصلا ما این مفهوم را از تعامل با عالم مخلوقات با موجودات استخراج میکنیم، بعد میخوایم این رو راجب خدا به کار ببریم. یعنی به یه عبارتی ما داریم میگیم اصلا اینجا به یه معنای دقیقی اشتراک لفظی هم به یه معنایی وجود نداره، یعنی اشتراک لفظی هم غلطه. حالا به این روایت که هم میبینین توجه کنین، من توضیحمو تکمیل میکنم. وجود مقدس ما باقر علیه السلام فرموده. متن روایت براتون درشته، خوبه؟ بخونین.
کلما من یستموه بالآرحام کن فی ادق المعانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود علیکم.
درست خوندید، دوتا الف لام بهش اضافه کردیم. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم. ترجمه کنید خانم.
یعنی هر آنچه که شما در اوهامتون در دقیق‌ترین معانی برای خدا در نظر می‌گیرید، اون مخلوقی هستش، ساخته مخلوق ذهن شماست، مصنوع شماست، ساخته ذهن شماست و یعنی مصنوعی ساخته شده مثل شماست تا به خودتون برمی‌گرده.
مثل خودتونه. کلما میزتموه، ببینید شما این روایت رو بعضیاتون حتما شنیدید، خواندید. منتها جای این روایت رو اگر اینجایی که داریم میخوانیم بهش توجه بکنید، براتون یه معنای دیگری از اجازه کلام معصوم علیه السلام داره. کلما میزتموه به اوهامکم، یعنی من آمدم تلاش کردم یک تلاش دقیق عقلی انجام دادم برای اینکه بتوانم بین کلمه وجود در عالم مخلوقات و بین کلمه وجود در عالم خالق یه تفکیک قائل بشم، بگم این مال عالم مخلوقاته، اون مال عالم خالق است. تمیز دادم، خودم فکر کردم خیلی دقیق معنا رو به کار بردم. مخلوق مصنوع مثلکم مردود علیکم، اینم یه چیزی مال دنیای مخلوقی شماست، نمیتونید به خدا و خالق عالم نسبت بدید. الان ظرافتش براتون روشن‌تر شد خانم بخشایش؟ اونجایی که من گفتم یه قسمتش اشتباه شد، با دقت می‌خواستیم دوباره توجه کنیم.
خدش بله متوجه شدم، ولی باز ما چون ظرف در واقع بیانمون محدوده، باز به طور خاص ناخواسته انگار از همون کلمات استفاده میکنه.
حالا الان صحبت همینه دیگه، میگه این اشتباه رایج ماست، اصلا ما اجازه نداریم. عرض کردم یه قدم جلوتره، گفتم مبنای سخن شما از سخن فیلسوف خیلی جلوتره، درسته، اما اگه بخوایم دقیق صحبت کنیم، چون قراره گام به گام هی بریم جلوتر دیگه، اینها رو دقیق تر با هم بررسی کنیم، اصلا ما اجازه نداریم معنایی که در فضای مخلوقات ایجاد کردیم به خالق تعمیم بدیم، حتی فی ادق معانی. چرا؟ چون اونم مخلوقه، اونم مصنوعه. من چیکار کردم؟ اومدم در مواجهه با موجودات یه مفهومی را که هستیست در مقابل عدمه استخراج کردم، یه معنای انتزاعی رو آفریدم، اینو به خالق نسبت میدم. اصلا این جمله رو زیرش خط بکشید، اصلا اشتراکی در کار نیست که ما بگیم لفظیه یا معناییه. دیگه در اواخر این مجموعه باید یه همچین حرفایی هم بتونیم بگیم دیگه، با اون همه مقدمات و گفتگوها. اصلا اشتراکی در کار نیست. پس چیکار کنیم آقا؟ ما اصلا نمیتونیم مفهوم وجود رو به خدا حمل کنیم. این مفهوم مال عالم مخلوقاته. حمل کردن هر مفهومی بر خدا جایز نیست. خب پس چجوری این مشکل رو حل کنیم؟ باید این دوهیته رو از هم تفکیک کنیم. این که گفتیم اگر این دوهیته رو هم تفکیک کنیم بخشی از سوالات روشن می شود، نه اینکه فقط در حد معنا و لفظ، بعد لفظ رو بر خدا حمل کنیم. لفظ رو حمل کنیم بر خدا یعنی چی؟ یعنی مفهومی رو داریم نسبت به خدا میگیم و نسبت میدهیم. پس من راجع به خدا چی میتونم بگم؟ میتونم بگم خدا نیست، نیست. خدا نیستی، نیست. این که خدا نیستی نیست را من چگونه بهش میرسم؟ از طریق استدلالات؟ نه، وجدان میکنم بدون صورت سازی. ما نمیتونیم به حقیقت اشیا برسیم، به حقیقت خودمون هم نمیتونیم برسیم، به حقیقت اشیا هم نمیتونیم برسیم، چه برسه به حقیقت خدا. یه جمله دقیق دیگه که زیرش خط بکشین و یه خورده با ذهنها کلنجار بره این است: کنار زدن بحث اشتراک روشنگر بحث تباین است. تباین یعنی چی؟ یعنی هیچ نقطه اشتراکی نداره. نه معنایی، معنایی که هیچ، معنایی که هیچ، لفظی هم اشتراک نداره. حالا ما بدون هیچ ادعایی داریم میگیم این توحیدی که عرض میکنیم یک بابی و یک گشایشی در مباحث توحیدی است، متفاوت از مباحث توحیدی اجتماعی دانشگاهی حوزوی. الان شما نگاه میکنید میبینید چقدر بین توضیح استاد فلسفه و مشهور و نمیدونم رسانه‌ای کشور آقای دینانی، توضیح توحیدی او چقدر با این توضیح توحیدی که حالا انشاءالله به شکل صحیحی از مبانی قرآنی و روایی استنباط شده از چقدر متفاوته. اصلا او از وجود و خدا چه میگوید؟ روایت از وجود و خدا چه میگوید؟ اصلا تباین وقتی خودش رو نشان میده که چیزی به نام اشتراک نباشه. این نزدیکی این بحث که ما یه خوردهش رو جلسه قبل گفته باشیم تا نکته 39 اومده باشیم، این وسط دو تا دونه کار کارگاهی بکنیم، بعد این نکته رو بذاریم، روشن میکند که چقدر این دو تا توحید با هم متفاوته. چقدر الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. کلما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی مخلوق مصنوع مثلکم. شما مال عالم مخلوقاتید، مال عالم دیگه نیستید. هر چی بگید تمیزش بدید، ممیز بزنید، هی دقیق ترش کنید، هی دقیق ترش کنید، هی دقیق ترش کنید. مخلوقون مصنوعون مثلکم، مثل خودتونه، جنس خودتونه، مال عالم خودتونه، همسنخ با شما هاست. الله اکبر من اندوسه. انشالله تونستیم مطلب رو منتقل کنیم. اگر ابهامی داره یا جاییش روشن نیست بفرمایید، با هم دیگه کمک کنیم روشن شه.
خیلی خوب بود،
اینقدر انتقال مفاهیمش
خوب بود که
بازم
تشکر
کنم. خواهش میکنم، سلامت باشید. هرچه هست لطف ما به زمان رسید.
من اجازه دارم یه
بله بفرم.
یعنی اول در جلسه گذشته که حالا افتاد در واقع کلیپی که برمون گذاشته بودین، من یاد یه ماجرای افتاده بودم که چند سال پیش بود که ما در جمع عدد دوستان با هم بودیم، بعد داشتیم کتاب گوهر آسمانی رو با هم میخوندیم. حالا دوستانی که کتاب گوهر آسمانی رو با عنوان گفتم، یه کتابیه که در واقع فقط در واقع توحید فطری صحبت میکنه و اصلا اشاره به در واقع اشتباهاتی که در واقع در تفکرات بشری هست نمیکنه. یه مفهومی بود داشتیم با هم میخوندیم، بعد یکی از دوستان ما گفتن که چیزی که شما دارین میگین با چیزی که علامه حسنزاده آماده میگن کاملا متضاده. بعد حالا ما تو سال مدندن خیلی سرسپرده مورد این آقا هستن که در واقع هرچی که ایشون بگن، یعنی خیلی از در واقع استدلال هاشون به جای بنبست که میخورن، میگن چون علامه گفتن درسته، یعنی انگار که نمیخوان در واقع از وجدان خودشون استفاده کنن یا بر اساس اختیار خودشون. بعد من خدمتشون گفتم که خب من نمیدونم، یعنی واقعا هم نمیتونستم که از تفکرات ایشون تو این بحث چجوری، یعنی تفکرات هم مسلک هاشون در بوده در این بحث چیه. گفتم که خب، گفتش ولی هر چیزی که هست با اون چیزی الان چیزی که شما داریم میدین، یعنی در واقع وجدان میکرد که این مفهوم با اون مفهوم متفاوته. ما خدمتش رو عرض کردم که این چیزی نیست که من میگم، گفتم که داریم با هم کتاب رو پیش میبریم. بعد گفت خب، گفتم خب ببینید کتاب متن روایته. بعد گفت خب درسته، بعد ولی از من انتظار نداشته باشید که زمانی که میخوام انتخاب کنم بین حرف شما و آقای حسنزاده شما رو انتخاب کنم. بعد من هم خدمتش رو عرض کردم که نگین من، بفرمایید بین سخن اهل بیت و آقای حسنزاده. بعد گفتم ببینیم واقعا برای مردم جا نیفتاده که ممکنه یه فردی مثل آقای حسنزاده آملی رو که حالا از دید مردم علامه هستند و لباس روحانیت دارند و اون ویژگی هایی که برشون قائل هستند، ممکنه کلامشون با کلام اهل بیت متفاوت باشه. این خیلی برای من مخصوصا مثلا زمانی که مثل آقای دینانی، حالا آقای دینانی یه سری شاید روشن فکران و افراده، ولی خیلی از متدینین ما اعتماد دارن به در واقع مفاهیمی که اونها مطرح میکنن. و بعد همین دوستم حالا یه اتفاق دیگه که باز در یه مسئله دیگه، این دوتا رو من کنار هم میذارم. وقتی در مورد شؤون امام هم داشتیم صحبت میکردیم، صحبت از هادی بودن امام بود و اینکه امام زمان علیه السلام
اگرچه در دوران غیبت هستن اما شأن هدایتشون هست. ایشون همیشه مخالفت داشتن با این مسئله که من از کجا ببینم که الان برای من هدایت داره اتفاق میفته و وقتی پیرو به کسی هستم از حرف کسی رو دارم چی میکنم، یعنی اینکه هدایت ایشون هست. من خیلی با ایشون در واقع وارد، حالا اگر به این شیوه که حالا شما فرمودین پیش میرفتیم، شاید در واقع اول این مباحث بشه، ولی خب فکر میکنم اینقدر گنجایش نبود. یعنی اون جمعی از دوستان که با هم بودیم دقیقا افرادی بودن که خب اصلا هیچ نوع مطالعه تولیدی نداشتن و با خوندن این کتاب واقعا برشون لذت بخش بود و پیش میرفتیم. ولی وقتی کسی یه زمینه اینجوری داشت، نمیدونم، یعنی نیاز بود به این شیوه پیش رفت یا اینکه خودش داره به اختیار خودش مقاومت میکنه.
عجب، خیلی ممنون از فرمایشتون و ذکر خاطرتون که تایید این است که کس دیگری هم، حالا با فرض این که اون فرد مفاهیم هر دو طرف رو درست فهمیده باشه، ما فرضمون بر این است، این تفاوت براش روشن میشه. این خیلی نکته مهمیه که اگر چنین اعترافی بکنن، حالا اینکه چگونه راه رو انتخاب میکنند و چه چیزی رو برمیگزینند اون حرف بعدیه. این جمله‌ای هم که من عرض کردم، ما ادعایی نمیکنیم ولی تلاش میکنیم، داریم سعی میکنیم که این تفاوت این معانی و دو دیدگاه رو هم با هم بررسی کنیم. چون فرمودید، من یه تصویری برای بزرگواران نشان بدم از شرح تجرید الاعتقاد آقای حسنزاده آملی. حالا ما با ایشون الان کاری نداشتیم، منتها بله، این کتاب فی شرح تجرید الاعتقاد اسم شارح هم آمده است. پایین صفحه این قسمتی که فسفوری شده رو ملاحظه بفرمایید. ایشون میگه که خلاصه اهل تحقیق در توحید المتعلهین فی التوحید، منظورم متعلهین در توحید است، قائلند به ان الحق سبحانه لیس له سوا فضلا ان یکون قدیما او حادثا. اصلا غیر خدای متعال چیزی نیست که بخواهیم راجع به قدیم بودن یا حادث بودن اون صحبت کنیم، بل لیس الوجود الا الحق و آیاته. اصلا چیزی غیر از خدا و آیات او نیست، که آیات هم در واقع همون تجلیات خدای متعال می شود و عین ذات می شند اونها، منتها الان اون قسمت قبلیش داریم عرض می کنیم. ببینید، یک توحیدی می گوید تو حتی نمی توانی، گرچه غلط رایج است، گرچه ممکنه در رده‌های ابتدایی در تدریس به یه نحوی این تسامح رو به کار ببری و بگی که بابا اینجا واقعا اشتراک معنایی اصلا وجود نداره، بعد حالا راجع به اشتراک لفظی هم توضیحاتی بدی. من حالا بنام این نیست که یه مطلب غلط رو بگم، حالا تو پایه‌های اولیه بگیم، بعد تو پایه‌های بعدی بگیم نه اون نیست، حالا اونجا هم باید دادم جوری بگه که روشن باشه که خلاصه اینجا جای صحبته. ولی یک دیدگاه توحیدی میگه حتی تو اگر اشتراک لفظی رو فکر بکنی میتونی به کار ببری، غلطه، بیراه رفتی. یکی دیگه میگه اصلاً غیر از او چیزی نیست که تو بخوای راجع به حدوث و قدمش صحبت کنی. این تفاوت در توحیده دیگه، نه راجع به بهشتی بودن و غیر بهشتی بودن کسی صحبت میکنیم، نه میگیم کسی آدم خوبیه، میگیم کسی آدم بدیه، داریم دو تا مسلک را، دو تا رویکرد را توضیح میدیم. حالا هر کدوم هم روش یه اسم میگذارند یا دیگران گذاشتن، اسم یک مسلک را میذاریم گروه الف، اسم یک رو میذاریم به، این تفاوت روشن باشه. خودش خیلی اتفاق مهمیه که ما اینا رو یکی نبینیم. تو فلسفه هم که آقای دینانی فرمودن، بحث این که ایشون خوبه یا ما خوبیم نیست. هر کس ارادتمند امیرالمومنین است به میزان تقربش به درگاه امیرالمومنین خوبه. هر چی نزدیکتر به آقاست بهتره. هر کی نزدیکتر به بی بی زهرا سلام الله علیها است بهتره. الان بحث ما یه بحث اعتقادی روشنه که شما این تفاوت رو توجه. من اینو درستش میکنم بعد میگم که کجاش جالب بود توضیح خانم اردهالی و خانم صالحی. خانم اردهالی جمله‌ای که در جواب به من گفتین یادتونه که چی گفتین که من بگم کجاش جالب بود؟ یا اصلا یادتون رفت خودتون؟
دقیق نمیتونم مستدلیم که گفتم ما خودمون وجودمون از خدا گرفتیم؟
نه
مستد تو بخشه من چون نوشتم میتونم
بگین بفهم.
برای تراک لفظی گفتن که خدا هست و ما هم هستیم، اینو وجدان میکنیم. بعد برای اشتراک معنایی هم گفتن که میفهمیم و وجدان میکنیم که ما با خدا یکی نیستیم.
خب جمله خودتونم یادتونه؟ میدونید خانم صالحی اون تردیدی که شما در این که مثلا انگار مگه میشه
و لفظ و معنا اصلا مثلا چه فرقی
داره؟ آها، یا مثلا توضیح خانم اردهالی که حالا این جمله شماش اون قسمتش مد نظر من نبود، اون ابهامی که خانم اردهالی داشتن در این که من غیریت خودم را با خدا میفهمم. حالا به توضیحاتی که دادن الان کاری ندارم، ها میخوام بگم این همون معرفت بسیط دست نخورده ایست که شما به گرفتاری برخی از مفاهیم، برخی از آموزش‌های غلط نینداختیدش. بعد وقتی مواجه میشید با این تعابیر، انگار با اون چیزی که دارید که همون فطرتیست که راجبش حرف میزنیم، همون معرفتیست که دارید، انگار بدون اینکه مثلا قرار باشه نقشی بازی بکنید، انگار میفهمید این اون نیست. این در گفتار شما، توضیح شما و توضیح خانم اردهالی خیلی، چون پشت سر هم بود و متصلم شد به بس، خیلی روشن بود. مثلا اگه کسی ذهنش خود مغشوش باشه شاید به این سلیسی و راحتی به بنبست نخوره. ولی شما دو بزرگوار این ابهامتون برای من جالب بود که ببین معرفت بسیط همینه دیگه. تونستم اون چیزی که یافته بودم رو بگم؟
بله استاد، چون من خودم حالا فلسفه و عرفانه نخوندم، اصلا با این مفاهیم و این توضیحاتی که حالا شاید خانم مصطفی آشنان و خانم رافعی موقعی مثلا خیلی خود میفهمن و متوجه میشن، من اصلا این چیزا رو نخوندم و همون که شما میفرمایید با اون چیزی که خودم دریافت میکنم و وجدان میکنم خیلی تطبیق میدم. برای همین دقیق شما اینجای گیر میکنیم که مثلا
این خیلی جالبه، این خیلی جالبه. حتی میتونم بگم جمله درستتون اینه، نگید با اونی که میفهمم، همون جمله، همون که وجدان میکنم، همونی که دارم، با اون معرفتی که دارم انگار نمیخونه. این یعنی حقانیت معرفت فطری. البته اگر شما یه جمله بگید، بگید آقا من اینو دارم، بعد ما ببینیم با کتاب و سنت نمیخونه، میگیم خب یه چیزی قاطی شده. یعنی این نیست که هرچی شما بگید بگیم نه اون حتما همون معرفت است. ولی وقتی شما یه چیزی میگید که میخواند، اون حالت وله رو آدم حس میکنه. و وقتی عبارات نامعنوسی میاد راجع به خدا، بالاخره یه جوری این تو تردید خودشو نشون میده. منم چون خانم اردهالی یه جلسه فرموده بودن که آقا مثلا من فلان بحث رو نفهمیدم، من احتمال دادم که شاید مثلا ایشونم با این مباحث خیلی معنوس نبوده باشن، حالا هر چقدر خونده باشن، ولی جمله امروزشون دوباره همین تایید بود. البته خب نشان دهنده ضمیر پاک بزرگواران هم هست که الحمدلله نورافشانی معرفتی هم دارن در جلسه ما. بقیه بزرگواران، حالا بعضی که نظر ندادن، بقیه هم که به هر حال سعی کردن بحث و تحلیل بکنن، اونها هم تلاشگری کردن. منتها در این جمله شما و ایشون این نکته به نظرم رسید. خب من نکته 41 رو نگم، البته من امروز نگاه کردم دیدم من جلسه پیش تنظیم کرده بودم که تا آخر نکته 41 برم، ولی دیگه این جلسه هم همین نکته که گفتیم به نظرم خیلی دقیق و جالب بود، اگر توانسته باشم بحث رو خوب منتقل بکنم. اگر اجازه بدید ما این تکلیف را قرار بدیم، تکلیف کوچکی است ولی برای جلسه بعد انشاءالله این روایتی رو که با هم خواندیم از وجود مقدس ما باقر علیه السلام هم یه خورده بیشتر بهش تأمل کنیم، هم حفظ کنیم، هم در صحبتهایی که در اطرافمون میشنویم، کتابایی که میخونیم بر میخوریم، ببینیم واقعا در مباحثی که افراد میگویند و سخن میگویند راجع به خدا و صفات خدا و عظمت خدا و اسماء خدا، این حرفایی که میزنن با توجه به این روایت و روایات مشابهش هست یا نه همون اشتباه رایجه. به قول یکی از خانوما که فرمودن، گفتن ما بالاخره لغت نداریم، یه تعابیری به کار میبریم، ولی این به کار بردن تعابیر گاهی میتونه با یه دقتایی باشه. بله من این لغت رو ناچاری به کار میبرم ولی حواسم هست که گاهی اوقاتم نه، اصلا آدم باورش اونجوریه. اینا رو یه خود روش تأمل بفرمایید. اگر فرمایشی هست بفرم. بله
کتاب نور علم آقای توتا بنی هاشمی با این مباحثی که ما داریم الان میخونیم یک همسو هست، درسته؟
من اون کتاب رو نخوندم که بخوام مقایسه بکنم، ولی بالاخره آقای بنی هاشمی هم تلاششون این است که بر مبنای قرآن روایت باشه.
چون یه جایی رسید، من رفتم نگاه کردم، یه جایی احساس کردم که یه مفهومیت فیلم تدریس کتابشون داشتم میدیدم، احساس کردم که یه جا با یه قسمت قبلی درسای ما بود، احساس کردم کم متفاوت، اشتباه من دارم.
نه احتمال دارم. تفاوت هست، منتها باید ببینیم تفاوت مثلا در کدام قسمت، در توضیح یه معنای یا تفاوت یه جای مبناییه. به هر حال اون که من میدانم اینه که ایشون در این زمینه تلاش دارن که خلاصه توضیحاتشون بر مبنای قرآن روایت باشه، اما این که چقدر الان حرفایی که داریم میزنیم با هم ممکنه تفاوت داشته باشه اینا نمیدونم، باید اون کتاب بخونم تا بتونم نظر بدم. ولی اگه صفحه خاصی هم به نظرتون اومد یا فایل خاصی، باز اونم میتونم بشنبم ببینم این تفاوت هست یا نه.
مثلا یه جایی هستش که میان در اندیشه‌های ملا صدرا یا آقای نمیدونم چی بودن که تازگی فوت شدن، آقای یکی از همین افرادی که مثلا فیلسوف هستن،
آقای مصباح،
آقای مصباح، بله مصباح، و مثلا یکی از شاگرداشون هم مثلا داشتن میگفتن، داشتن از این حرفایی که خودشون میگفتن که مثلا به من درست هست رو توی کلام اونا پیدا میکنن، یه مقایسه، ولی مثلا بیشتر اون قسمت‌های همسو رو داشتن پیدا میکردن و میگفتن.
حالا چون نمیدانم نمیتونم نظری بدم راجبش.
بسیار دست شما دارد.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكم من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونهم من كل سوء وأبدلهم من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشارك بك شيئا ولا تجعل أحدا من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون از بزرگوارانی که خصوصا با زحمت و با بچه داری در کلاس شرکت کردن، خانم رافع و دیگرانی که بچه کوچیک داشتن. انشاءالله خدا این تلاش های ما رو موجب خیر و برکت برای خودمون و بچه هامون در دنیا و آخرت قرار بدهد انشاءالله. هدیه میکنیم به همه درگذشتگان، پدران، مادران، ذوی الحقوق، اونهایی که حق تعلیم و تربیت به گردن ما دارند، اونهایی که واسطه رسیدن این معارف ما بودند. سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.